سلام، امیر حسین مسلمی هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو گروه مشاورین دورخیز. خواستم درباره دو مورد از تکنیک های مدیریت زمان، یعنی تکنیک ضرب در منها و تکنیک زمان نقصانی صحبت کنم. در تکنیک اول، یعنی تکنیک ضرب در منها، که ممکنه دانش آموزان باهاش در واقع خیلی بهش برخورده باشند و براشون سوال باشه که این تکنیک دقیقا چی هست، چند نکته رو باید رعایت کنیم و چند گام رو باید انجام بدیم. اولین گام این هستش که وقتی دانش آموزان به یک سوال بر میخورن در آزمون، چه اون آزمون در خونه از خودشون گرفته باشن، چه آزمون هایی که سر جلسه آزمون های آزمایشی و حتی در مرحله آخر کنکور میدن، یا اون سوال رو بلدن و حلش میکنند و میرن سر سوال بعدی، یا اون سوال رو احساس میکنند که بلدن و روشش رو میدونند ولی فکر میکنن که زمان بره، و یا حتی فکر میکنن که اگه یک مقداری من روی این سوال تمرکز کنم و فکر کنم میتونم سوال رو حل کنم، و یا اینکه اصلا ایده‌ای برای حل اون سوال ندارن و کاملا شک دارند و نمیتونن، احساس میکنن نمیتونن اون سوال رو حل کنن. که در صورتی که خب بلد باشن دانش آموزا حل میکنن و میرن سر سوال بعدی، و در صورتی که حالت دوم پیش بیاد، یعنی فکر میکنن که زمان بر باشه یا اینکه یک مقدار نیاز به فکر کردن داشته باشه، بغل شماره سوال دانش آموزان یک علامت ضرب در میذارن. تو مرحله بعدی دانش آموزان یعنی وارد سوال هایی که شدن که فکر میکنن اصلا نمیتونن حلش کنن، بغل کنار شماره سوال در واقع علامت منفی رو میذارن یا علامت منها رو میذارن. دانش آموزان وقتی که یک بار همه سوال های هر درسی رو مشاهده کردن و اونهایی خوب که بلد بودن حل کردن و یه تعدادی سوال نزده باقی مونده، و اگر ببینن که زمان همچنان برای اون درس و اون تعداد سوال باقی مونده، میرن اول ابتدا سراغ سوال هایی که علامت ضرب در دارن. یعنی دانش آموز میبینی که سوال 5، 7، 10، 12 و 15 من علامت ضرب در داره. از اولین سوال، یعنی 5، شروع میکنه یکی یکی سوال ها رو، اونهایی رو که احساس میکنه که بلده رو حل میکنه. یعنی اونهایی که احساس میکنه که تو زمان کمتری میتونه حلش کنه و زودتر به جواب برسه و جواب درست رو هم بده. پس تو این مرحله دانش آموزان سراغ سوال های با علامت ضرب در رفتن. بعد از اینکه این 5 6 یا هر تعدادی سوالی که علامت ضرب در داشت رو مشاهده کردن و خب یک تعدادی رو دوباره جواب دادن و یک تعدادی دوباره وارد سوال هایی شده که با علامت منهاست و فکر میکنن که نمیتونن واقعا حلش کنن، و تا آخر در واقع اون درس، سوال های اون درس رو هم پیش رفتن، اگر که باز هم زمان باقی مانده باشه برای اون درس، وارد سوال هایی با علامت منها میشن که فکر میکنن شاید بتونم حلش کنم. یعنی از شماره سوال دوباره میبینن که مثلا از شماره 3، 7، 12، 17، 18، 20 سوال های من علامت منفی دارن، علامت منها دارن. وارد سوال هایی میشن که یک مقدار احساس بهتری دارن که بتونن سوال ها رو حل کنن، و اگر که بتونن تو اون زمان این سوال ها رو یک یا دو تاشو حل کنن یا هر تعدادیشو، خب به تعداد سوال هایی که زدن و درست زدن اضافه بکنن، خب درصدشون بالاتر میره، و اگر هم که زمان اختصاص داده برای اون درس تمام شده، وارد درس بعدی میشن، و برای درس بعدی هم به همین ترتیب. یعنی هر درسی، چه درس های عمومی باشه، چه درس های اختصاصی باشه، چه رشته تجربی، چه رشته ریاضی، فرقی نمیکنه. برای هر درس، هر سوالی این سه حالت پیش میاد که دانش آموزان باید این سه حالت رو براش در نظر بگیرن، و بعد از اتمام اون زمانی که براش اختصاص داده بودن رو برن وارد درس بعدی بشن و دیگه هی استمرار نداشته باشن که من حتما باید این سوال ها رو حل کنم و باید همه پاسخنامه من سیاه بشه، و دانش آموز توجه داشته باشن که دانش آموزی رتبه و تراز بهتری میگیره و دانش آموزی به رشته قبولی بهتری میرسه، دانشگاه بهتری میرسه که تعداد درست بیشتری داره. حالا این سوالاتی که تعداد درست هستن، چه سوالات آسون باشن چه سوالات سخت باشن، از نظر مصحح سوالات، یعنی سازمان سنجش یا هر نهادی که آزمون‌های آزمایشی حتی برگزار میکنه، براش مهم نیستش که شما سوالات ساده رو جواب دادین یا سوالات سخت رو جواب دادین. تعداد درست‌ها و درصد شما تعیین کننده در واقع تراز و رتبه شما خواهد بود. پس با این روش دانش آموزان ویژگی که پیدا میکنن این هستش که سعی میکنن سوالهای ساده رو از دست ندن، در درجه بعد سوالهای متوسط رو حل میکنن و تعداد سوالهای سختی هم که اگر با توجه به سطح دانش آموزان و مقداری که کار کرده میتونه سوالهای سخت رو هم پاسخ بده. توی تکنیک بعدی، یعنی تکنیک زمان نقصانی، که ممکن دانش آموزان تعدادشون شنیده باشن یا نه، نکته مهم این هستش که دانش آموزان به هر درس، به صورت کلی اگه بخوایم بگیم، به هر درس کمتر از زمانی که طراح سوال برای اون در نظر گرفته زمان اختصاص میدیم در درجه اول. یعنی برای مثال مثلا درس تجربی، رشته تجربی، درس ریاضی، درس کنکور سراسری 30 تا سوال 47 دقیقه زمان داره. دانش آموز میتونه در واقع نباید کل 47 دقیقه رو به اون زمان بده، یعنی میتونه 30 35 دقیقه به اون در واقع درس زمان بده و این چیزهایی رو که داریم میگیم، یعنی زمانهای نقصانی رو باید از قبل توی خونه و قبل از آزمون برای خودش مشخص کرده باشه که سر جلسه آزمون میره دیگه محاسبه نکنه که من باید چی کار کنم. این دانش آموز خودش بدونه، برنامه‌شو بدونه، با برنامه‌ریزی و استراتژی وارد جلسه آزمون بشه و این زمان‌های نقصانی رو رعایت کنه. یعنی برای درس ریاضی مثلا قراره که 30 دقیقه من زمان بگذارم، برای 50 تا سوال زیست که 36 دقیقه زمان داره من 30 دقیقه زمان می‌ذارم، برای دوباره 30 تا سوال فیزیک رشته تجربی که 37 دقیقه زمان داره من 32 دقیقه زمان میگذارم و در انتها برای همه درس ها، یعنی چه درس های عمومی و چه درس های اختصاصی، که به خصوص در درس های عمومی با توجه به تعداد سوال های زیاد و درس ها و زمان کمی که دارند، که بعضی وقتا دانش آموزان یک درسی رو میرسه که صفر میزنن، یعنی اصلا بهش نمیرسن، خیلی کمک میکنه که اون تناسب درصدی رو که باعث رشد تراز میشه رو داشته باشن. یعنی دانش آموزی که یک درس 80 داره، یک درس 20 داره، با دانش آموزی که 2 تا درصد 50 داره به هیچ عنوان برابر نیست. اون دانش آموزی که 2 تا درصد 50 داره توی اون 2 تا درس رتبه و تراز بهتری میگیره، چون اون بالانس و اون تناسب درصدهاش باعث بهتر شدن تراز و در نتیجه بهتر شدن رتبه اون دانش آموز در اون آزمون میشه. پس نکته که این در واقع تکنیک داره این هستش که کمک میکنه به این که دانش آموزان درصد صفر یا سوالاتی که ندیدن یا حتی درسی که بهش پاسخ نداده باشن و در دفترچه خالی، در دفترچه پاسخشون در خالی گذاشته باشند نداشته باشند و اون بالانس درصدی و تناسب درصدی میونه اون درساشون وجود داشته باشه که رتبه بهتری داشته باشه. اگه بخوایم دوباره این تکنیک رو ما به صورت واضح‌تر توضیح بدیم، اینطوری هستش که بعد از اینکه دانش آموزان اون زمان‌های نقصانی رو به هر، یعنی اون زمان‌های مثلا گفتیم 47 دقیقه ریاضی 30 35 دقیقه زمان گذاشتن، در انتهای آزمون وقتی که همه آزمون تموم شد در دفترچه اختصاصی چه در دفترچه عمومی، یک مقدار زمان باقی میمونه. برای مثال به طور متوسط ممکنه که 30 دقیقه تا 40 45 دقیقه زمان باقی بمونه، یعنی به طور میانگی اندازه یک درس به صورت کامل ما زمان داریم که این زمان رو باز هم به نسبت درس هایی که احساس میکنیم درصد کمتری توش زدیم یا ضریب درس ها، مثلا رشته تجربی زیست در ضریب بالاتری داره، زمان بیشتری بهش اختصاص میدن، یا سختی آزمون، مثلا برای مثال توی یه سالی ممکنه فیزیک سخت شده باشه، پس من توی اون زمانی که اختصاص دادم درصد کمتری زدم، میتونم به اون درس بیشتر اختصاص بدم، ولی این و این رو ما باید دوباره از قبل برای خودمون هماهنگ کرده باشیم که مثلا برای مثال من 40 دقیقه بعد از این 4 درس، بعد از این 3 درس رشته ریاضی یا 4 درس رشته تجربی، من زمان باقی موندم 30 دقیقه است که میخوام دوباره 8 دقیقهشو به زیست بدم، 5 دقیقهشو به فیزیک بدم، 6 دقیقهشو به شیمی بدم. اینطوری باید برای خودشون مشخص کنن که در واقع دیگه سر امتحان گیج نشن، که نفهمن که من باید چی کاری رو انجام بدم. پس این چیزهایی رو که باید از قبل برای خودشون هماهنگ شده سر جلسه برن این هستش که من زمانهایی که میخوام به هر درس و در تکنیک زمان نقصانی اختصاص بدم رو بدونم، بالای دفترچه‌ام بنویسم، بالای هر درسم بنویسم، بعد از اتمام اون زمان وارد درس بعدی بشم، همزمان تکنیک ضبط در منها رو هم دارم توی اون اجرا میکنم. بعد از زمانی که این در واقع زمانها تموم شد، یک مقداری زمان برای من باقی مونده، اون زمان رو هم طبق اون چیزی که خودم در نظر گرفتم بین درس ها پخش میکنم، برای مثال از 30 دقیقه باقی مونده من 5 دقیقه شو به ریاضی اختصاص میدم و میرم سر سوالای با علامت ضرب دارم، یا حتی ممکن یه سری سوالا من هنوز ندیده باشم وارد اون سوال ها میشم، بعد 8 سوال 8 دقیقه مثلا میخوام به زیست اختصاص بدم، دوباره وارد سوال هایی میشم که علامت ضرب دادم یا نه اصلا به یه سری سوالا نرسیدم، ادامه اون سوال ها رو حل میکنم. با در واقع با انجام همزمان این دو تکنیک هم مدیریت زمان بهتری دانش آموزان خواهند داشت، هم تناسب درصدی که خیلی مهم هست در رتبه و ترازشون به وجود میاد، و همین که مهمترین عامل این هستش که استرسشون از این که من به یک درس نمیرسم یا اینکه من از این درس رو پایین میزنم از بین میره و با آرامش خاطر بهتری و برنامه‌ریزی بهتری وارد آزمون میشن و ان شاءالله که نتیجه خوبی رو هم میگیرند.